ما رو اجتماعی آفریده.
آفرین.
ید الله مع الجماعه، اصلا دست خدا هم با جماعته. و جالب اینجاست که شما تو دین ما نگاه میکنی فردی ترین مناسک رو هم ما با جمع انجام میدیم، یعنی اونجایی که رابطه خلق و خالقه. نماز میگه نمازتم چیکار کن؟ به جماعت بخون. پس عزیزان لطفا بیایم از این فرصت تابستون استفاده کنیم، زمینه‌ای رو فراهم کنیم که بچه‌هامون وارد اجتماع بشن. علاوه بر اون فن و حرفه، این مهارت ارتباطی هم که گفتیم اینجا داره اتفاق میفته و بسیار کمک کننده است. پس درستش اینه که این اتفاق باید بیفته و تنها وظیفه فرزند ما درس خوندن نیست. اما نکته بعد در مورد اعتماد به نفس گفتی. اصلا اعتماد به نفس یعنی چی آیه توفیقی؟ یعنی باور به توانمند بودن. خب منی که هیچ توانایی ندارم میتونم این باور رو داشته باشم؟
میرم تو همون وهم و خیالات.
بله دقیقا همونه. یعنی این خودش رو تصور میکنه که حالا مثلا من خلبان شدم، میگفت دقیقا، میگفت مثل دنیای واقعی، میگفت من لذت میبرم آقای دکتر وقتی این کارو میکنم. یعنی دقیقا مثل این الان مثلا میرم کلا رو میذارم بعد حساب کنم 3 ساعت میخواد چیکار کنه؟
خلبانی کنه.
خلبانی کنه.
واقعا چقدر
الان برای ما شاید ممکنه همین که شما میخندی
آدم خندیدار، ولی خیلی گریه داره آقای دکتر. واقعا خندیده تلخ من از گریه غم انگیزتره. اون فرزند قرار آینده ساز این مملکت باشه، قرار اون پسر فردا نقش شوهر رو ایفا بکنه، قرار تو دانشگاه نقش دانشجو رو ایفا بکنه.
بس حتما ما نیاز به اعتماد به نفس داریم و تو اعتماد به نفس حتما نیاز به توانمندی داریم. پس این توانمندی رو باید تو بچه‌هامون ایجاد کن. این که این بزرگوار یه لامپ نمیتونه عوض کنه آیه توفیق تو خونه، خوناکو لامپ عوض کردن کار سختی
نیست.
اما این توانایی رو نداره. یه کلید پریز نمیتونه ببنده، حالا چه معمولی شما بخواد مثلا باز کنه پیشگوشی دست بگیر بلد نیست.
من جوان 28 ساله دکتر خدا میدونه سراغ دارم، حالا قسم خوردن نبه، ولی ایشون نون نمیتونه بره بگیره. با اینکه توانمندی هوشی، کلامی، جسمی، همه چیز به صورت نرمال و طبیعیه، ولی به قول شما انقدر کپسولی بوده زندگی و سبک والدگری والدین هم کنترلگر بوده و انقدر این رو در اون کپسوله به زور نگهش داشتن که الان واقعا نمیتونه برن اون بگیره. بهش میگیم مثلا یه کاری به پیشنهاد میکنیم، برو فلان جایی کاری انجام بده، میگه 3-4 نفر آدمن، من نمیتونم جلو 3-4 نفر وایسم. والدین، پدر و مادرها، ازتون خواهش میکنیم، تمنا میکنیم در راستای اینکه بچه های شما در آینده اعتماد به نفس بالایی داشته باشن، عزت نفس بالایی داشته باشن، اجازه کنشگری بهشون بدین.
بله.
اجازه بدین فعال باشن. بفهمید دکتر.
من نکته سومی که مطرح کردید بحث بحران شغلی بود که اینم انصافاً جدی هستش و برخی از نوجوان ها اخیراً فهمیدن آیه توفیقی.
که چی آیه دکتر؟
یعنی میگه از این درس خوندن چیزی در نمیاد. جمله خود نوجوان ها سا.
توی مناظرات انتخاباتی هم که پشت سر گذاشتیم آیه دکتر قاضی زاده هاشمی که خودشون تخصص جراحی گردن و سر دارن این نکته اشاره کردن، آقا ما 25 سال درس خوندیم خیلیش به دردمون.
نه انصافاً همینطوره. و این نوجوان ها وقتی اینو میفهمن با افت تحصیلی مواجه میشن. هرچند ما بهشون انگیزه میدیم. من نوجوان خودم میاد میگه بابا این به چه دردم میخوره، این کجا، من واقعا هرچی فکر میکنم که این مبحثو مثلا کجای زندگیش میخواد استفاده کنه، میبینم میگم خب حالا این از باب اطلاعات عمومی شما این رو بدونید. اما میخوام بگم که خوبه دانش باید باشه، نمیخوایم ما درس رو تخته کنیم، اما
درس باید باشه،
باید دانش باید باشه، اما میخوایم بگیم منحصر شدن به دانش اشتباه است. لذا ما نوجوان رو انگیزه میدیم، میگیم خب نگاه کن درسته این که شما میگید واقعا همه چیز درس نیست. اما شما برای فن و حرفه باید دانشش رو داشته باشید. بله برخی از این مباحث متخصصین ما و کاردانهای ما میگن چی؟ جایی از زندگی به کار
نمیاد.
و این در واقع نکته رو از نوجوان هامون بپذیریم و کمکشون کنیم که تکبودی بار
نیان. من یه نکته های دکتر با اجازه شما محضرتون و محضر همین شنونده های عزیزمون درس پس بدم. این که ما از بچگی بهمون میگفتن میخوای چی کاره بشی، بعد خودشون هم یادمون میدادن که خلبان، دکتر، نمیدونم خیلی مهندس. آره میخوام از همه پدر مادرها خواهش بکنم به خدا مملکت ما انقدر متخصص قلب نمیخواد، انقدر خلبان نیاز نداریم. خیلی از مشاغل دیگه هستن که شغلهای بسیار شریفیان، بسیار مؤثرن، بسیار مفیدن و اگر برای شمای پدر و مادر درآمد مهمه، درآمدشون ممکن از خیلی از این مشاغل بیشتر باشه. اگر جایگاه اجتماعی مهمه، خیلی جایگاه اجتماعی رفیع تری میتونن داشته باشن. ضمن این که همه مشاغل محترمن، همه حرفه ها محترمن و قرار نیست همه ماها انیشتین پرور باشیم. بچه های ما قرار نقش درستی رو در جامعه ایفا بکنن. انشالله که همه ما به این دقت بکنیم. یک جمله از یکی از اساتیدمون در حوزه گویندگی نقل میکنم، گفتش که فرزندم به من گفتش که من چی کاره بشم، گفت برای من فرقی نمیکنه تو چی کاره میخوای بشی، هر چی که خودت دوست داری. مثلا اگر قرار نانوا باشی که نانوایی بسیار شغل محترمی است، سعی کن بهترین باشی. انشالله که همه ما دقت بکنیم به این نکته که همه مشاغل محترمن، همه حرفه ها محترمن و بچهای ما به هر حال میبایستی که در یک نقش درست ایفای نقش بکنن. چقدر خوبه که با تسلطمون، با کنترلمون کاری نکنیم که از نقش اصلی که میتونستن ایفا بکنن هم فاصله بگیرن. خب دوستان خوب شنونده، در این لحظه از برنامه پرسمان تربیتی همراه میشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین وافی، با معرفی یک بازی در کنارتون هستیم. برمیگردیم انشالله برنامه رو ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم همچنان با پرسمان تربیتی کودکان و جوان از شبکه رادیویی سراسری معارف همراه باشید.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به غلبه فرهنگ استفاده از رسانه در تمام زندگی ها، ماها دیگه تصور نمی کنیم که بتونیم خیلی از بازی های قدیمی یا به اصطلاح بازی های سنتی رو تو خونه رواج بدیم، چون معمولا بچه هامون مشغول گوشی و بازی و کامپیوتر و تلویزیون و اینها هستن. اما انشالله بنا داریم با ذکر موارد مختلفی از بازی ها ثابت کنیم که هنوز هم میشه تو همین خونه های کوچیک آپارتمانی خیلی از بازی های قدیمی رو انجام داد که توش چند تا ویژگی داشته باشه. ویژگی اول نشاط بچه ها. خب بچه ها به نشاط نیاز دارن، ما باید بازی رو معرفی کنیم که در اون ایجاد نشاط باشه. دومین ویژگی بازی هایی که میخوایم اعلام کنیم ایجاد حس همدلی و ارتباط عاطفیه. اگر ما تونستیم یک بازی رو داخل خونه بیاریم که خیلی هزینه نداشته باشه، وسیله زیادی هم نیاز نداشته باشه، ولی با همون بتونیم ایجاد حس همدلی و ارتباط عاطفی انجام بدیم. و سومین ویژگی که باید این بازی هایی که میخوایم بگیم داشته باشه اینه که سرگرمی. ببینید بچه های ما در دنیای امروز نیاز واقعی و مبرم به سرگرمی دارن. ما باید حتما این ویژگی رو لحاظ کنیم که بچه هامون با انجام این بازی ها سرگرم بشن. نکته بعدی، باید بازی هایی رو معرفی کنیم که در خانه یا محیط اطراف خانه قابل اجرا باشه، بدون هزینه چندان یا وسیله که حالا ما بخوایم بریم تهیه کنیم و سخت باشه. ممکنه بارها و بارها اسم بازی هایی که میخوایم در این برنامه ها اعلام کنیم رو شما شنیده باشید، ولی چون ما فاصله گرفتیم از اون ایام و الان در زندگی رسانه‌ای زندگی میکنیم، بد نیست که یک بار دیگه پدر و مادرها یک دقتی داشته باشن که انشاءالله با این سه ویژگی، ایجاد نشاط، ایجاد حس همدلی و ایجاد سرگرمی، بازی ها رو در خانه برای بچه هامون فراهم کنیم انشاءالله. بارها و بارها اسم بازی کلاغ پر رو شنیدیم. خیلی از ما هم وقتی بچه بودیم بازی کلاغ پر رو انجام میدادیم. در بازی کلاغ پری که خودمونم بچگی ها خیلی انجام میدادیم، چند تا مورد باید لحاظ بشه. یک، حداقل باید دو نفر تو این بازی شرکت کنن. هرچی تعداد این نفرات بازی کننده زیاد بشه، جذابیت بالا میره. شما اگر تو خونه تونستید با سه نفر این بازی رو انجام بدید، یا اگر دوتا بچه دارید پدر یا مادر به عنوان داوطلب بتونن تو این بازی شرکت کنن. نکته دوم، یک نفر در این بازی به عنوان اوستا، به قول امروزی ها داور، باید حضور داشته باشه. اون داور چی کار میکنه؟ داور کلماتی رو میگه که ذکر نام حیواناته. بچه هایی که تو خونه نشستن، کنار هم نشستن، انگوششون رو میگذارن روی زمین، هر حیوانی که پدر یا مادر اسم بردن اگر پرنده بود باید انگوششون رو از روی زمین بردارن. میگم چون بارها شنیدید خیلی پیچیده نیست. کلاغ دستشون رو بر میدارن، پر، نمیدونم مرغ، اینجا باید بچه بگه پر یا نه. اگر دستشو به عنوان اشتباه برداره از روی زمین، به قول امروزی ها سوخته، از بازی خارج میشه. منتها نکته اجرای این بازی اینه که پدر یا مادر یا یکی از بچه‌ها که حالا حالت داوری به خودش میگیره، باید چند تا اسم پرنده رو پشت سر هم سری بگه که این بچه عادت کنه هی دستشو برداره. اون وقت حالا میگه گوسفند، بچه باید مراقبت کنه دستشو بر نداره. خب فایده این بازی کلاغ پر چیه؟ یکی از فواید این بازی اینه که قدرت تمرکز بچه‌ها رو بالا میبره. بچه‌های ما الان از عدم تمرکز رنج میبرن تو درسشون، تو زندگیشون. وقتی بچه حواسش بود که اسم حیوانی که برده میشه اگر پرنده بود دستش رو برداره، این تمرکز رو میبره بالا. دومین فایده این بازی کلاغ‌پر اینه توانایی بچه‌ها رو در هماهنگ کردن شنوایی و حرکات بدنی افزایش میده. پس اول تمرکز رو بالا میبره و دومین فایده هماهنگی بین شنوایی و بینایی بچه‌ها در خانه.
دوستان خوب شنونده، یکی از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم. همچنان با پرسمان تربیتی رادیو معارف در کنار شما شنونده‌های عزیز و بزرگوار هستیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
سلام، من یه دختر تقریبا 8 ساله دارم. یکی از مشکلاتش اینه که اصلا شب داخل اتاقش نمیخوابه. با توجه به اینکه یک برادر 3 ساله هم داره، پسرم تو اتاقش میخوابه، اتاقشون هم یکیه. ولی اون همش اظهار ترس میکنه و وقتی ازش میپرسم از چی میترسی، میگه نمیدونم، دلم نگرانه و نمیدونم از چی میترسم و اینا. مشکل دیگه هم اینه که با وجود اینکه 8 سالشه نماز نمیخونه. اگر بهش بگم میگه یا هنوز به تکلیف نرسیدم یا بهانه میگیره، میگه بلد نیستم. حالا منم آموزش بهش دادم بلده تا یک حدی، ولی خب تمایل اصلا نداره که نماز رو شروع کنه. حالا منم بهش سخت نمیگیرم، فشار نمیارم. حالا میگم این کارم درسته یا نه؟ متشکرم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما مادر گرامی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. دختر 8 ساله‌ای که دچار مشکلاتی هستن در حوزه خوابیدن.
خب نکته اول که میخوام به مادرهایی که فرزندان این سنی دارن و این رفتارهای خاص رو ازشون میبینن که حالا یک مقداری تو جدا شدن از اتاقشون مشکل دارن یا نه حتی جدا شدن از خود مادر مشکل دارن، دقت داشته باشن. باید بررسی بشه که فرزندشون اضطراب جدایی نداشته باشه.
درست.
اگر اختلال اضطراب جدایی مطرح هست، حتما باید وارد فضای درمانگری این اختلال بشیم و جدا کردن اتاق خواب تو این موقعیت به صلاح نیست. اما اگر فرزند ما اختلال اضطراب جدایی نیست و صرفا میخواییم اتاق خوابش رو جدا کنیم، داره مقاومت میکنه، همه بچه ها یا بگیم غالب بچه هایی که اختلال اضطراب جدایی هم ندارن و تو این مقطع سنی هستن، آیا توفیقی اگر بهشون بگید شما اتاق پدر مادر رو برای خواب انتخاب میکنی یا اتاق خودتون رو، کدوم اتاق رو انتخاب میکنن؟
اتاق پدر و مادر.
قطعا اتاق پدر و مادر.
بس.
چرا؟ چون اصلا در کنار پدر و مادر بودن تو دوره کودکی یک آرامشی به ما میده که دوست داریم این آرامش رو داشته باشیم.
ده.
اما پدر و مادر هم دوست دارن که این بچه
مستقل بشه.
مستقل بشه. بله. و این استقلال بسیار مهمه عزیزان. اما برای اینکه این استقلال شکل بگیره و این بچه‌هایی که اختلال ندارن بخوان وارد اتاق خودشون بشن، نیاز به اینه که پدر و مادر حتما روی این مسئله استقامت کنن و بایستن.
بله.
اگر بچه ابتدا خودش وارد نمیشه، از اصل تدریج استفاده میکنیم. یعنی اینکه شما یه نردبون رو تعریف میکنید، این نردبون ممکنه چند تا پله داشته باشه.
بله.
تو هر پله لطفاً یک مرحله رو قرار بدید. ابتدا ممکنه شما بگید خب اشکال نداره، منم میام تو اتاق شما، اما تو اتاق خودتون بعد بخوابید، منم میام تو اتاق شما کنارتون هستم تا خوابتون ببره.
درست.
این مرحله اول، پله اول.
بله.
بعد یه مدت این پله تثبیت شد، میریم سراغ پله دوم، میگیم خب آخه من بخوام بیام کنارتون باشم تا شما خوابتون ببره، من اذیت میشم، براتون یه داستان تعریف میکنم، بعد اینکه داستان رو تعریف کردم دیگه میرم اتاق خودم، بعد خودتون بخوابید.
درست.
به صورت پلکانی و تدریجی، البته تو اتاق خودشون زمینه ای رو فراهم کنن پدر و مادر که این بچه بخواد تو اتاق خودش بخوابه. ترجیحاً رو هر پله هم لطفاً دو هفته حداقل باشید تا کاملا شرایط تثبیت بشه، بعد برید سراغ پله بعدی. اما این که بخوان بیان تو اتاق شما رو اجازه نمیدید. از طرف دیگه هم لطفاً یه مقدار اقتدارم پدر مادرای بزرگوار به خرج بدن که اینا باید تو اتاق خودشون بخوامن. اون پسر 3 سالشون که الحمدلله هنوز وارد استراب در واقع ترس از تاریکی نشده، کار باهاشون راحته، اما این دختر خانم 8 ساله رو یه مقدار با همین شیوه پلکانی شرایط رو فراهم کنن تا توی اتاق خودش بخوابه تا این استقلال بهتر شکل بگیره.
بسیار.
البته گفتم استراب جدایی حتما مد نظرمون باشه و شیوه پلکانی رو هم بهش توجه داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. در مورد نماز هم سوال پرسیده بودن، این که نمازشو نمیخونه با اینکه پدر مادر بهش آموزش دادن، ولی خیلی رغبتی نداره. یه اشاره هم به این بکنید که به هر حال از چه سنی یواش یواش بازی با نماز رو شروع بکنیم برای بچه‌هامون، چادر دسترسشون قرار بدیم و موضوع دیگه از این دست.
خیلی ما تو بحث نمازی مرحله تألیفی داریم، یعنی اون انس و الفت با نماز باید اتفاق بیفته.
بله.
یه مرحله تعلیمی داریم و مرحله بعد مرحله در واقع تأدیبیه، یعنی این که تو این فضا تربیتشون میکنیم.
بله.
این سه تا مرحله رو لطفا دقت داشته باشن خانواده ها. تو مرحله تألیفی که قرار بچه ها با نماز و مناسک دینی انس و الفت بگیرن، غالبا با جذاب سازی اتفاق میفته، این که این بچه چادر خوشگل براش میخرن، این که تو 4 سالگی 5 سالگی میاد تقلید میکنه نماز خوندن پدر و مادر رو، این رفتار دیده بشه، تقویت بشه که بچه حس و حال خوبی نسبت به نماز داشته باشه. وقتی پدر مسجد میخواد بره، این بچه علاقه منده که بیاد مسجد که میبریمش، یه خوراکی هم تو برگشتنی براش
بخریم،
این تألیف اتفاق بیفته، اون انس و الفت اتفاق بیفته. تو مرحله بعد آموزش شروع میشه. ما توی آموزش نماز غالبا باید بخش های مختلف نماز رو به بچه‌مون یاد بدیم، سجده، رکوع، اذکار نماز رو. خب تو مرحله بعدی که گفتیم دیگه تربیت در واقع قرار اتفاق بیفته، تأدیب تو این فضا قرار اتفاق بیفته، مرحله امر داریم، مرحله خود داریم و مرحله قاطعیت رو داریم.
جفت.
تو 7 سالگی 8 سالگی ما امر به نماز میکنیم، دیگه میگیم خب دختر بارم ماشاءالله خانوم شدی، میخوای بابا واسیم نماز بخونیم.
بله.
ممکنه بچه از 5 وعده نماز ممکنه مثلا 1 وعدهشو بیاد چیکار کنه، شرکت کنه، اشکال نداره، همین امر میکنیم، 1 وعدهش هم اومد خیلی خوبه، دیده میشه و تقویت میشه و توجه بهش میشه.
دیده میشه تقویت میشه رو بیشتر برامون باز بکنید، یعنی چی؟ یعنی که من بهش هدیه میدم، بهش
تعریف ازش میکنم.
تعریف ازش
بله
میکنم.
بهش هدیه میدم، ازش تعریف میکنم، تحسین توصیفی داریم نسبت به رفتارش، تحسین القایی داریم نسبت به رفتارش، بعد این نماز رو به خاطرش تقویت کننده فعالیتی ممکنه پاش بریزیم، و دختر گلم قربونش برم که چه خوشگل ما مثل با باباش نماز میخونه، بابا نماز خونی با هم میریم پایین دوچرخ سواری. خب این بچه حال کنه با این نماز خونه.
درست.
خب مرحله دوم مرحله خوزه دیگه، تو بچه های 8 ساله ما امر به نماز میکنیم، خوزم داریم نماز دختر بچه هم، میگیم خب بابا نمازتو نخوندی دختر گلم ها. اما اگه مثلا نماز ظهر رو نخوند اشکال نداره، یا نماز ظهر خون نماز مغرب رو نخوند اشکال، اما این مؤاخذه رو میذاریم اینجا که بدونی که بالاخره دیگه داره به سن تکلیف نزدیک میشه. و تو مرحله سوم که دیگه مرحله قاطعیت هستش، اینجا پدر و مادر جدیتر وارد میشن و انتظار دارن که نماز خونده بشه و با اون جشن تکلیفی که گرفتیم و اون مقدماتی هم که از قبل فراهم کردیم دیگه بچه رو وارد فضای تکلیف میکنیم. اما پدرها مادرهای بزرگوار اگه این سیر تدریجی که خدمتون عرض کردم رو نداشته باشید، بچه ها وقتی که 9 سال قمریشون کامل شد دفعتا نماز خون
نمیشن
و یه معجزه این وسط رخ
نمیدهد.
لذا لطف کنن و این مراحل رو به تدریج تیه کنن تا نه خودشون اذیت بشن و نه خدای نکرده بچه رو اذیت کنن که نسبت به مباحث دینی و مناسک دینی زده نشود.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. بسیار سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. یه دعا بکنید لطفاً برای ما.
انشالله خداوند به همه ماها توفیق بده که فرزندانی تربیت کنیم که در مسیر اهل بیت علیهم السلام گام بردارن و نور چشم ما باشن.
الهی آمین. خیلی متشکرم آقای دکتر همتی از حضور ارزشمند شما. خداحافظی می‌کنم و بسیار سپاسگزارم از همراهی ارزشمند شما والدین گرامی، شما عزیزان شنونده‌ای که دغدغه تربیت فرزند صالح دارید. انشالله که به حق اهل بیت علیهم صلوات الله فرزندان ما در زمره یاوران و یاران حضرت ولیعصر ارواحنا فدا باشن. هر کجا که هستید در پناه خدای بزرگ و اهل بیت مهربان پیامبر اکرم باشین. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شبا شوب نگارت، من ماندم و یاد شبا شوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست، اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
شما دیدید که صبح اون روزی که مرحوم آقای بهشتی و اون 70 نفر مظلوم در اونجا اونطور به وضع فجیع شهید شدن، مردم فرق کردن. یه دفعه تمام صحبت ها برگشت. اونایی که فریاد، همونایی که بهشون تزریق کرده بودن که این آدم چطور و کزا و کزاست و اونطور برای ایشون شعار به ضد ایشون دادن، یه دفعه شعار ها برگشت و به نفع ایشون شد، یعنی به نفع اسلام شد. حزب شما هم معرفیش اونطوری که در اون وقت میکردن همینطور بود که این حزبیست که حزب حاکم و انحصار طلب و کزا و کزا و چنان. و من افراد، البته تمام حزب ها که من نمیشناختم و نمیشناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن خب من میشناختم. من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم، من آقای هاشمی را بزرگ کردم، من آقای بهشتی را بزرگش کردم. ما دیدم اینا از اول تا آخر، بسیاری از اینا را خب من میشناختم که اینا اشخاصی نیستن که نه انحصار طلب به اون معنی که اونها میگند، البته انحصار به این معنی که باید اسلام باشد غیر اسلام را باشد، همه ما انحصار طلب و اسلام است. این طوری پیغمبر اسلام هم لا اله الا الله، این انحصار دیگه، یعنی فقط همین دیگه، غیر از این نه. ما هم حرف اون است که فقط اسلام، غیر از این نه. این انحصاری که میگن اگر این است، مسلمین همه انحصار طلبن، پیغمبران همه انحصار طلب بودن و خدای تبارک و تعالی هم انحصار طلب. انحصار این صحیح هست، انحصار طلبی فی نفسه یه امر فاسدی نی، که هر انحصار طلبی فاسده. انحصار که بخواد همه چیزا به نفع مادیت تمام بکند، برای خود آدم باشد، این انحصار طلبی فاسده. البته اگر شما، چه شما و ما و هر کدوم اینا، بخوایم بهره برداری برای خودمون بکنیم از این شهدایی که خون خودشون رو دادن، ما هم انحصار طلبی به اون معنای فاسدش هستیم. اما من که شما رو میشناختم و میدیدم اینطوری نیست، مثلا و مقصد شما اسلام است، خب من گاهیم به اشخاص میگفتم که صحیح نیست. در هر صورت شهادت آقای بهشتی و این 70 نفر مظلوم یه دفعه متحول کرد مردم را به این که کم کم بیدار شدن. الان بعضی از اون اشخاص که در اون وقت چیزهایی مثلا میگفتن، برگشتند و پشیمان شدند و اظهار ندامت میکنند و توبه میکنند و مثل قضیه تائبین شده است الان. و هر قصه ای که واقع میشد این طور است.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت بانی شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 24
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری.